بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که از عبارت مرحوم آخوند خراسانی استفاده می شود که منشأ تقسیم عام به این عموم استغراقی و مجموعی و بدلی عبارت است از کیفیت تعلق حکم. اما عرض شد که این ظاهر هم با واقع منافات داره و هم با برهان عقلی منافات داره و ما باید قبل از تعلق حکم عام را یا به نحو استغراقی یا به نحو مجموعی و یا به نحو بدلی داشته باشیم. اون وقت بحث در این واقع شد که خب قبل از تعلق حکم موضوع چگونه میتواند به نحو استغراقی باشه یا به نحو مجموعی یا به نحو بدلی. بیانی رو از مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم که خلاصه فرمایش ایشون این بود که در هر عمومی هم جهت وحدت موجوده، منتها وحدت مربوط به مفهوم، و هم جهت کثرت موجوده، کثرت مربوط به ذات عمومه، وحدت مربوط به مفهومه و کثرت مربوط به ذاته. هر عامی متقوم به این دو امره. در هر عمومی ما هم باید جنبه وحدت رو داشته باشیم و هم جنبه کثرت، لکن گاهی کثرت اعتبار می شود ولو این که وحدت هم ملحوظ هست، و گاهی بالعکسه. اونجایی که مولا موضوع را به نحو کثیر اعتبار میکنه، معناش این است که هر فردی را به صورت مستقل موضوع قرار میده. اینجا میشود عام استغراقی. و اونجایی که مولا موضوع را به نحو واحد در نظر میگیره، یعنی افراد متعدده و متکثره را به نحو واحد در نظر میگیره، این رو ازش تعبیر میکنیم به عام مجموعی. اگر از مرحوم اصفهانی سوال بشه که شما در عام بدلی چه میفرمایید، اگر مولا گفت اکرم ای عالم شئت، در عام بدلی چگونه این بیان را پیاده میکنید، میفرماید در عام بدلی کل واحد من الکسرات به نحو بدلیت مورد لحاظ مولا و اعتبار مولا واقع میشه. در عام بدلی کل واحد من الکسرات، منتها به نحو بدلیت، به نحو غیر معین. عرض شد که مرحوم آقای خویی قدس سره ایشون هم منشأ این تقسیم را همین بیان مرحوم اصفهانی قرار دادن. و فارقشون در همین صورت سومه. در صورت سوم یعنی در عام بدلی اصفهانی می‌فرماید کل واحد من الکسرات به نحو بدلیت موضوع برای حکم واقع میشه. اما مرحوم آقای خویی فرمودن که در این قسم سوم هیچ کدام یکی از اون دو جهت، یعنی نه وحدت نه کثرت، هیچ کدام اصلا وجود نداره. خب بحث در این است که حالا ولو این اختلاف وجود داره، اصلا آیا اصل این بیان درسته یا نه؟ یعنی اگر از ما سوال کنن که عام استغراقی چرا شد استغراقی، بگیم مولا جهت کثرت را اعتبار کرده اما در عام مجموعی جهت وحدت را اعتبار کرده. خب این اشکالش این است که بالاخره کثرت یک چیز جدا نشدنی از عامه، عام باید طوری باشه که ساری و جاری در افرادش باشه، عام باید یه مفهومی باشه قابل انطباق بر هر فردش. مثلا شما در کل عالمین میگیم آقا افرادی که موجود زید، زید مصداق برای کل عالمین هست، امر مصداق، به هر کدامی که از اینها ما میتونیم اطلاق عالم را داشته باشیم. اما در عام مجموعی ما این بیان رو نمیبینیم. در عام مجموعی بگیم کثرتی که قابلیت انطباق بر افراد رو داشته باشه، این کثرت موجود نیست. بنابراین نمیتونیم در اینجا بیایم بگیم مولا آمده وحدت را فقط در عام مجموعی در نظر گرفته. خب بگیم عین الکسره، کسرتی وجود نداره در عام مجموعی. در عام مجموعی میگیم آقا مجموعه من حیث المجموع مراد برای مولاست، این مجموع در حکم یک شیء واحده، این ده تا عالم مجموع من حیث المجموعشون یک حکم دارن، یک متعلق و یک موضوعه. لذا این بیان مرحوم اصفهانی ولو یک بیان دقیقی هم هست و افرادی مثل مرحوم آقای خویی از ایشون تبعیت کردن، اما به نظر می رسد که این دچار اشکاله. ما باید بگیم که عام استغراقی رو یا از راه وضع باید بفهمیم، یعنی وضع یه لفظی رو وضع کرده باشه برای عام استغراقی، یا از راه قرائن ما باید استفاده بکنیم. از راه قرینه استفاده می کنیم که کل واحد واحد من الافراد خودش یک حکم مستقل داره. اگر از قرائن استفاده کردیم کل واحد واحد من الافراد همشون با هم و مجموعاً یک حکم مستقل داره، اینم باید از قرینه استفاده بشه. نمیتونیم در اینجا بگیم مولا هم کثرت وجود دارد هم وحدت، فقط وحدتشو در اینجا اعتبار کرده. به عبارت اخرى جمع بین این دو تا مطلب که بگیم در عام در تمام اقسامش هم وحدت مورد اعتباره و هم کثرت مورد اعتباره، چنین چیزی شدنی نیست. ولذا این بیان نمیتونه بیان کاملی باشه. مطلب دیگر این است که حالا اگر ما در یک عمومی، حالا قبل از این مطلب، نظر مبارک امام رضوان الله تعالی علیه هم همینه که این اقسام ثلاثه رو ما قبل از تعلق حکم باید داشته باشیم. در کتاب مناهج الوصول در جلد دوم صفحه 236 بیان فرمودن، اونجا می‌فرمایند این اقسام ثلاثه برخلاف اونچه که مرحوم آخوند فرمودن ارتباطی به کیفیت تعلق حکم نداره. قبل از آنی که حکم بیاد، این آن باید استقراقی باشه یا بدلی باشه یا مجموعی باشه. و فرمودن شاهد بر این مطلب این است که ما در لغت الفاظی داریم دلالت بر استقراق داره، مثل کلمه کل. الفاظی داریم دلالت بر مجموع من حیث المجموع داره، مثل کلمه مجموع. و لفظی داریم که دلالت بر بدلیت داره، مثل کلمه ایو. این الفاظ کشف از این میکند که قبل از آنی که حکم بیاد ما عام استقراقی داریم، عام مجموعی داریم. استقراقی بودن یا مجموعی بودن یا بدلی بودن را ما از راه تعلق حکم استفاده نمی کنیم. خب مطلب بعد این است که اگر در یک جمله مولا عامی رو فرموده، ما شک بکنیم که آیا مولا اراده عموم استقراقی کرده یا مجموعی و یا بدلی، در مواردی یک الفاظی هستن که ظهور در یکی از اینها داره. اگر مولا کلمه کل را آورد، اینجا ما میفهمیم که استقراق اراده شده. اگر خود کلمه مجموع را آورد، ما میفهمیم عام مجموعی را اراده کرده. اما حالا اگر مولا هیچ کدومی که از اینها رو نیاورده و ما میخواییم ببینیم که آیا غرض مولا استقراقیه یا مجموعیه یا بدلی، اینجا مرحوم محقق نائینی بنابر اون چی که در کتاب اجزاد و تقریرات در جلد دوم صفحه 295 آمده، ایشون می‌فرماد ما باید کلام را حمل بر عموم استقراقی بکنیم. چرا؟ می‌فرماید عام استقراقی نیاز به معونه زائده و بیان زائد نداره، اما عام مجموعی نیاز به بیان زائد داره. توضیحش این است که در عام مجموعی مولا باید این کسرات متعدده را اعتبار وحدت بکنه برای اینها، بگه این علمایی که در اینجا هستن مجموع من حیث المجموع یک موردن، یک حکم بیشتر ندارن. در عام مجموعی باید مولا کسرات را، اینها رو وحدت رو براشون اعتبار بکنه. اما در عام استقراقی اینطور نیست. در عام استقراقی نیاز به این که این کسرات را بخواییم مجازن و عنایتن در حکم شیء واحد قرار بدیم نیست. لذا نائینی می فرماید عام مجموعی محتاج به معونه زائده است. هر جا شک کردیم مولای عامی رو استقراقی اراده کرده یا مجموعی، باید حمل بر عام استقراقی بکنیم. خب هر عامی صلاحیت انطباق بر افرادش داره، معونه نمیخواد، بیان اضافه نمیخواد. عرض میکنم بعضی از بزرگان به مرحوم نائینی اشکال کردن و بیان اشکالشون این است که همانطوری که عام مجموعی نیاز به معونه زائده داره، عام استقراقی هم هاکذا، اونم نیازی به بیان اضافه داره. اما دیگه بیان نکردن که این معونه زائده چیه. شاید مرادشون همین باشه که در ذهن ایشونم بود، بگیم در عام مجموعی یک حکمه، یک متعلق یک موضوعه، اما در عام استقراقی ما میخواییم بگیم هر موضوعی دارای حکم مستقله. در نتیجه در عام استقراقی ما احکام متعدد و موضوعات مستقله داریم. خب این نیاز، اینم نیاز به بیان اضافه داره. اینی که بخواییم بگیم اینجا هر موضوعی خودش دارای یک حکم علاهده است، این هم نیاز به بیان اضافه داره. نه ببینید، همینه رقبه کافره که دیگه یقینیه، که یعنی به این معنا، به این معنا که اگر کسی آمد رقبه مؤمن را آزاد کرد، یقین داره انتصال حاصل شده. نمیدونه رقبه کافره آیا مانعیت دارد کفرش و مانعیت نداره. نه دیگه اون معونه میخواد، کافرش نیاز معونه داره. یعنی اگر مولا میخواست بگه باید میفرد لا تعتق رقبه کافره را، مؤمنش نیاز معونه نداره، برای اینکه مؤمنه یا یقین داریم اگر مولا گفت اعتق رقبتن، شما بیاید رقبه مؤمنه را آزاد کنید، یقین دارید امتصال انجام شد. بله، برای اینکه رقبه کافره نیاز به معونه داره نه مؤمنه. میدونم کدومش معونه میخواد، کدوم معونه میخواد. خیلی خوب، رقبه مؤمنه چی؟ خیلی خوب، پس اصالت نظام تمسک میکنیم. اما اینجا اشکال این است که هر دو طرف نیاز به معونه داره. اشکال مستشکل این است که همانطوری که عام مجموعی نیاز به معونه زائده داره، عام استقراقی هم همینطوره. بله، عرض میکنم که این اشکال قابل جوابه، و جوابش هم این است که ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم، عرف برای استقراق معونه زائده را لازم نمیدونه. عرف میگوید مجرد همین کثرت، مجرد همین که این لفظ قابلیت انطباق بر کل واحد واحد دارد، همین برای استقراق کافیه. بنابراین به نظر ما این اشکال وارد نیست و بیان مرحوم نائینی بیان است مطابق با عرف. استقراق نیاز به معونه نمیخواد، اونی که نیازمند معونه است عام مجموعی و یا عام بدلیه. مطلب دیگر، حالا در اینجا تقریبا این فصل اولی که مرحوم آخون فرمودن تمام میشه. در فصل دوم مرحوم آخون این بحث رو مطرح کردن که آیا برای عموم یک صیغه‌ای که مختص به عموم باشه داریم یا نداریم. میفرمان شبهه ای نیست که ما در میان الفاظ، الفاظی که مختص برای عموم باشه مثل کلمه کل وجود داره و در این معنا هیچ شبهه‌ای نیست. و بعدم یک مطلبی رو بیان میکنن در دنباله این، که اون مطلب دیگه خیلی اثر مهمی برش مترتب نیست و این فصل دوم فصل چندان مهمی نداره، مطلب چندان مهمی نداره. مطلب مهم در فصل سومه. در فصل سوم مرحوم آخوند پنج صیغه یا پنج لفظ از ادات عموم رو بیان می کنن. یکی نکره در سیاق نهی، لا مثلا لا تفعل، لا تفعل مثلا شیئا، شیئا نکره در سیاق نهیه. دوم نکره در سیاق نفیه، لا رجل فی الدار. سوم کلمه کل. چهارم جمع محلای و الف و لام. پنجم مفرد محلای و الف و لام. در این پنج ادات و پنج لفظ از ادات عموم، در هر کدامش دو بحث وجود داره. یک بحث این است که آیا اینها از ادات عموم هستن یا نه. بحث دوم این است که عمده این فصل سوم رو مرحوم آخوند برای همین مطلب دوم منعقد کردن، که آیا عام در عموم خودش محتاج به جریان مقدمات حکمت هست یا نه. اگر در یک جای عامی بخواد دلالت بر عموم داشته باشه، آیا عام در عموم خودش محتاج به جریان مقدمات حکمت هست یا نه؟ آیا عام در عموم خودش محتاج به این هست که ما اطلاقی را هم ثابت بکنیم یا نه؟ اما مطلب اول، حالا یکی یکی شروع بکنیم. آیا نکره در سیاق نهی یا نهی برای عموم وضع شده؟ از عبارت مرحوم آخوند استفاده میشه که بله، عقلن دلالت بر عموم داره. مرحوم آخوند میفرمایند که این دلالت نکره بر عموم یک دلالت عقلیه. به چه بیان؟ به این بیان که وقتی نفیه یا نهیه روی یک ماهیت و طبیعتی رفت، این طبیعت در چه زمانی معدوم میشه؟ زمانی که هیچ فردی از افراد او در عالم خارج محقق نشه. اما اگر یک فرد از این افراد در عالم خارج محقق بود، اینجا دیگه افاده، یعنی اینجا نمیتونه بگیم این طبیعت معدومه. از طبیعت موجودتون به وجود فردن ولیکن معدومتون به انعدام جمیع افراد. خب در این که این نکره به دلالت وضعیه لفظیه دلالت بر عموم نداره بحثی نیست. یعنی آخوندم ادعا نمی کنه که نکره در سیاق نفی یا نهی واضع برای عموم وضع کرده. خیر، وقتی شما میگید لا تفعل شیئن، این شیئن نکره است در سیاق نهیه. خود کلمه شیء نکره است، دلالت بر یک معنای کلی داره. تنوینش تنوین تنکیر هست، نهیش دلالت بر عموم نداره. برای این مرکب، یعنی مرکب از نهی و نکره و تنوین، واضح نیامده برای مرکبم بگه من این مرکب را برای عموم وضع کردم. اصلا کسی هم ادعا ندارد که نکره در سیاق نفیه یا نکره در سیاق نهی وضعاً دلالت بر عموم داره. نه مفرداتش دلالت بر عموم داره، نه مرکبش برای عموم وضع شده. منتها بحث در این است که آیا از نظر عقلی دلالت بر عموم داره یا نداره. کسانی که این قاعده رو قبول دارن میگن اتبیعتو توجد و به وجود فردن و تنعدم و به ادام جمیع الافراد، که بعضی ها میگن یک قاعده عقلیه مسلم است. خب اینجا معلومه دیگه، اگر نکره در سیاق نفی یا نهی واقع شد ازش عموم استفاده میشه. اما برخی مثل خود امام رضوان الله تعالی علیه، نظر شریفشون این است که طبیعت همانطوری که توجد و به وجود فردن، تنعدم و به انعدام همون فرد. که این مطلب رو در مباحث سابقه هم زیاد امام به این مطلب نظر دارن و اشاره فرمودن. می‌فرماین که هر فردی از طبیعت سبب می شود بگیم این طبیعت در ضمن این فرد موجود شد، و اگر این فرد منعدم بشود طبیعت در ضمن این فرد منعدم شده، نه طبیعت در ضمن جمعی افراد. می فرماین همانطوری که از طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد، به انعدام همون فردم معدوم میشه. اگر الان در یک جا از یه طبیعتی نه فردش انجام نشه، یک فردش انجام بشه، ما میتونیم بگیم این طبیعت به لحاظ اون بقیه افراد، یعنی به لحاظ اون نه فرد منعدمه، به لحاظ اونا که موجود نشده، به لحاظ این فرد موجود شده. لذا این قاعده رو منکر هستن. بنابراین از راه این قاعده نمیشه وارد شد، باید یه قرینه دلالت بکنه. وقتی ما میگیم از راه وضع نمیفهمیم، از راه دلالت عقلیه نمیفهمیم، اگر مولا که میگه لا تفعل شیئا اراده عموم بکنه، یا لا رجل فی الدار، اینجا نیازمند به قرینه داره. خیلی مجمل بشه. چرا خدا حافظ سالا مجمل بشه؟ حالا مگه ما الفاظ مجمل نداریم؟ نه، قرینه معمولا قرینه حالیه. مثلا من سوال میکنم هل فی الدار رجلون، چون سوال من این است که حتی اگر یک فرد از رجلم در دار موجوده به من بگید، میگیم لا رجل فی الدار. حالا اجازه بدید، برخی برای این که این نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم بکنه، یک بیان دیگری دارن، و اون بیان اینه که دیگه این بیان، اون بیان عقلی نیست، بیان دیگریه. میفرماین وقتی متکلم میگه لا رجل فی الدار، از این رجل اقل مراتب رجل رو در نظر گرفته، اقل و از اف مراتب رجل. وقتی این نفی شد مراتب اقوا هم نفی میشه. اگر یه رجل ضعیف مریض عرض می شود کم سن و سال بگیم در خانه وجود نداره، اون مراتب اقوا هم نفی میشه و عموم رو می فرمان از این راه ما استفاده می کنیم. از این راه که نفی اقل مراتب ملازمه دارد با نفی اقوى المراتب، میگیم لا رجل فی الدار، اصلا هیچ رجلی در دار نیست، رجل ضعیف غیر قابل اعتناء، اینم در دار وجود نداره. وقتی این نفی شد اون رجل اقوا به طریق اولا هست. اشکال این بیان این است که این برخلاف اون چیزیست که در محاورات عرفیه. خب الان من اگر این بیان رو عرض نکرده بودم، وقتی به شما عرض می شد آقا لا رجل فی الدار،
اصلا از اف و اقوا در ذهن نمیاد، این جنس رجل در خانه نیست. متکلم در محاورات عرفیه هیچ نظری به از افیت و اقواییت نداره. بنابراین برای اینکه ما عموم رو، یعنی نتیجه اینطور میشه وقتی دلالت وضعیه نباشه، دلالت عقلیه هم نباشه، این بیان را هم بیایم درش مناقشه بکنیم، باید بگیم از قرائن باید استفاده بکنیم. اگر یه متکلمی همینطور گفت لا رجل فی الدار، ما نمیتونیم بگیم ازش اراده عموم کرده. اگر مقرونه و مسبوق به اون سوال باشه، اون قرینه میشود بر این که اراده عموم شده. اون وقت کسانی که قائلن به این که نکره در سیاق نفیه یا نه دلالت بر عموم داره، یک بحثی که واقع میشه و گرفتارش هم میشن وقتی ما میگیم نه خودش دلالت بر عموم نداره، یه بحثی نیست، اما وقتی میگن خودش دلالت بر عموم داره، میگن خب حالا اگر متکلم گفت لا رجل فی الدار، از اون طرف از خارجم فهمیدیم که زید داخل خانه است، آیا بیاییم بگیم که این لا رجل فی الدار و میدونیم زید داخل خانه است تخصیص میزنه این رو؟ یعنی شما چطور در اکرم العلماء میگید العلماء عامه، اما اگر بعدن آمدیم گفتیم لا تکرم فساق از علما را، این تخصیص میزنه؟ آیا در لا رجل فی الدار هم همینطوره؟ یعنی اگر ما آمدیم گفتیم لا رجل فی الدار عامه، بعد یه دلیل دیگه اومد گفت زید داخل خانه، بگیم خب این دلیل مخصص برای او هست؟ یا نه در محاورات عرفیه اوغلا با این معامله تعارض میکنن، اگه زید داخل خانه باشه شما بگید لا رجل فی الدار، میگن یا این دروغه یا اون دروغه. خود همین، یعنی خود این که اگر متکلم بگه لا رجل فی الدار، از اون طرف دلیل دیگر بگه زید داخل دار هست، عرف و اوغلا با این معامله تخصیص نمیکنه. عرف معامله چی میکنه؟ تعارض میکنه. این کشف عظیم میکنه پس لا رجل فی الدار خودش دلالت بر عموم نداره. اگر خودش دلالت بر عموم داشت باید این مخصص او میشد. پس اینی که میان دیگر این مخصص نیست، کشف عظیم میکنه که اون هم دلالت بر عموم نداره. ما عموم رو باید از یک راه قرینه استفاده بکنیم. بین این دو تام تعارض واقع میشه. این حالا خیلی بحثی نبود، اما بحث مهم در مدخول کلمه کل هست که کل که وضع شده برای عموم، وقتی ما میگیم کل انسانین، آیا برای استغراق ما نیاز به این داریم مقدمات حکمت رو جاری بکنیم یا نه؟ عبارت مرحوم آخون و نائینی رو ببینید تا فردا توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد.